آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم و برای شما هر چه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است و هر چه طلب کنید به شما داده می شود. اینها وسیله پذیرایی از سوی خداوند آمرزنده مهربان است. چه کسی خوشگفتارتر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید من از مسلمانانم. هرگز نیکی و بدی یکسان نیست. بدی را با نیکی دفع کن. ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است گویی دوستی گرم و صمیمی است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائه.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 25 دی ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 3 رجب سال 1445 هجری قمری و برابر با 15 ینور سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود. سپس برنامه گلبرگ و سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهد شنید. برنامه بعدی تاجیکستان در هفته خواهد بود. سپس پرتوی از آفتاب و سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما بنای سبز هست. این را هم خواهد شنید. دوستان شنونده از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر فرماندهی پلیس ایران به تاجیکستان. ایران رکورددار افزایش تولید نفت اوپک. و تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دور دوم مسابقات جام ملت‌های آسیا 2023 مقابل تیم ملی قطر قرار می‌گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه و ارتقای مناسبات انتظامی با کشور تاجیکستان به این کشور سفر کرد و گزارش سامانه ایسنا فراهم ساختن بسترهای لازم برای اجرای کردن تفاهم‌نامه‌های همکاری بین دو کشور از اهداف سفر سردار احمدرضا رادان به تاجیکستان است. تبادل اطلاعات و تجربیات در حوزه‌های مختلف سیاسی و توسعه همکاری در حوزه‌های مبارزه با جرایم سازمانی یافته از قبیل مبارزه با تروریسم، جرایم سایبری، قاچاق انسان، اموال فرهنگی، مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و جعل اسناد هویتی از دیگر اهداف سفر فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان است. تقویت همکاری‌های کشاورزی بین تاجیکستان و ازبکستان در دیدار عبدالجبار رحمانزاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان با ابراهیم عبدالرحمانوف وزیر کشاورزی جمهوری ازبکستان در تاشکند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش سامانه خاور، طرفین در خصوص اجرای اسناد امضا شده قبلی در زمینه‌های صنعتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان گفتگو کردند. هر دو جانب در خصوص توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های باغداری، پیلکاری، ایجاد کارخانه‌های مشترک، گرمخانه‌ها و تربیت متخصصان عالی رتبه در حوزه کشاورزی تبادل نظر کردند. بومیسازی دستگاه تولید کننده دمای فوق سرد. متخصصان ایرانی یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دستگاه تولید کننده دمای فوق سرد را بومیسازی کنند. گزارش را در این باره با هم میشنویم.
بومیسازی فناوری دستگاه تولید کننده دمای فوق سرد حاصل تلاش متخصصان مجموعه دانش بنیان.
این دستگاه برای رسیدن به دمای فوق سرد طراحی شده. برای رسیدن به دمای 4 کلوین یا همون منفی 268 درجه سانتیگراد رسیدن این دستگاه توسط هلیوم گازی است، یعنی یک کمپرسور داره که هلیوم به صورت گازی موردشه، به صورت گاز فشرده میشه.
کاربردهای این دستگاه که تاکنون نمونه های وارداتی آن به کار گرفته شده.
برای MRI ها از گاز هلیوم مایعی که به صورت گاز در میاد میتونه اونجا کار میعان گاز رو انجام بده، یعنی گاز هلیوم مایع رو به صورت گاز که در اومده دوباره برگردونه به صورت هلیوم مایع نگه داره، یا تست قطعات ابررسانا مثلا، یا مگنت ابررسانا که نیازمند دمای پایین است میتونه به صورت مستقیم به مگنت وصل بشه و اینو تو دمای 4 کلوین نگه داره.
این مجموعه دانش بنیان با صنعتی سازی محصول بومی سازی شده آن را به بازار نیز عرضه کرده.
از این مدل دستگاه به عنوان 10 کلوین حدود 30 تا 35 تا دستگاه فروخته شده به مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌ها و مراکز اعلی نظام.
اجزا و ویژگی‌های دستگاه تولید کننده دمای فوق سرد.
سیستم سرماسوز هلیومی ما شامل دو جزء اصلیه، کمپرسور هلیومی و سیستم سرماساز. سیستم سرماساز هم در دو ناحیه سرماسازی می‌کنه، دمای منفی 200 درجه سانتیگراد در مرحله اول و در ناحیه دوم تا منفی 268 درجه سانتیگراد یا 4 کلوین. از ویژگی‌های این دستگاه میشه به طول عمر بالا، کاربری آسان و استفاده از اتصالات استاندارد اشاره کرد.
یکی از الزامات طراحی و تولید رایانه‌های نسل بعد یا همون رایانه‌های کوانتومی استفاده از دستگاه‌های تولید کننده دمای فوق سرده. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
در جمهوری قزاقستان 20مین المپیاد ژاوتیکوف برگزار شد و برندگان این المپیاد بین المللی در سال 2024 معرفی شدند که 10 دانش آموز تاجیک در میان آنها وجود دارند. با گزارش سامانه خاور، در دور پایانی این رقابت ها از میان 600 شرکت کننده از 16 کشور نام های 10 دانش آموز تاجیک برنده اعلام شد و تاجیکستان به عنوان کشور پیشرو در زمینه علوم دقیق معرفی شد. این المپیاد بین المللی هر ساله در رشته های ریاضی، فیزیک و فناوری اطلاعات برگزار می شود و پیروزی 10 دانش آموز تاجیکستانی در چند سال اخیر نتیجه بی‌نظیر است. چون این دستاورد نه تنها نفوذ سیستم آموزشی جمهوری تاجیکستان را افزایش می دهد، بلکه از مشارکت تاجیکستان در رویدادهای مهم علمی و آموزشی بین المللی خبر می دهد. امیر عبداللهیان نیروهای مقاومت در منطقه مستقل عمل میکنند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در حمله به غزه به هیچ کدام از اهداف اعلام شده خود دست نیافته است، گفت نیروهای مقاومت در منطقه از جمله یمن به طور مستقل و در چارچوب مصالح خود اقدام میکنند. با گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان با تاکید بر اینکه نیروهای مقاومت در منطقه از جمله یمن مستقلا و در چارچوب مصالح خود اقدام میکنند و جمهوری اسلامی ایران به آنها دستور نمیدهد اظهار داشت، مدل های رفتار گروه های مقاومت بسیار قابل توجه بوده و حزب الله لبنان اکنون بخش قابل توجه از نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در مرزهای شمالی با جنوب لبنان مشغول کرده است. امیر عبداللهیان حمایت گسترده آمریکا از رژیم صهیونیستی را خطای بزرگ ایالات متحده دانست و ابراز داشت. رژیم صهیونیستی و حامیانش تصور می‌کردند ظرف مدت کوتاه می‌توانند حماس را از بین ببرند که محاسبه کاملا غلط بود. کارنامه 100 روزه شورای امنیت در باره غزه. سازمان ملل متحد با انتشار گزارش اعلان کرد که 100 روزی گذشته برای مردم غزه به اندازه 100 سال گذشته است و آنها این مدت را با مرگ، ویرانی و گرسنگی گذرانده اند. در این مدت آمریکا با هر قطعنامه که خواستار توقف حملات صهیونیست‌ها شده و آتش بس را درخواست کرده، مخالفت و در 3 مورد هم در مقابل آنها از وتا استفاده کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از نیویورک.
سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرد که 100 روز گذشته برای مردم غزه به اندازه 100 سال گذشته است. آنها این 100 روز را با مرگ، ویرانی و گرسنگی گذراندند. در تمام این 100 روز بارها در سازمان ملل توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه درخواست شد. حتی دوبار هم در مجمع عمومی سازمان ملل اکثریت جامعه جهانی در 2 قطعنامه خواستار آتش بس فوری در غزه شدند. قطعنامه هایی که البته بر اساس قوانین سازمان ملل الزام آور نیست. قطعنامه های الزام آور را شورای امنیت تصویب می کند. شورایی که البته در 100 روز گذشته در آن هر درخواستی برای برقراری آتش بس در غزه با بن‌بست و مانعی جدی به نام آمریکا و وتوهایش روبرو بوده است.
دولت های کمی در شورای امنیت به خاطر نفوذ بالا و حق وتویی که دارند دائم از اسرائیل در برابر مجازات به خاطر جنایاتی که بر ضد مردم فلسطین مرتکب می شود محافظت می کنند.
در این 100 روز آمریکا 4 بار مانع تصویب درخواست‌های برقراری آتش بس در غزه در شورای امنیت شد و در 3 مورد هم رسماً اصلاحیه و قطعنامه‌های مربوط را وتو کرد و در نهایت هم فقط به 2 قطعنامه بدون درخواست آتش بس اجازه تصویب داد. این رویکرد آمریکا در حمایت بی‌پایان از رژیم صهیونیستی مورد اعتراض بخش قابل توجهی از جامعه آمریکاست.
وقتی که می‌بینم آمریکا تنها کشوری است که قطعنامه آتش بس را وتو می‌کند و به نام من آمریکایی شبانه روز مردم غزه را بمباران می‌کند، احساس شرم و نفرت می‌کنم.
با چنین شورای امنیت عاجز از توقف حملات رژیم صهیونیستی به مردم غزه که بعد از 3 ماه به درخواست آمریکا بر ضد یمن، کشوری که در حمایت از مردم غزه به میدان آمده، قطعنامه تصویب می‌کند، حالا رژیم صهیونیستی برای ادامه نسل‌کشی‌اش در غزه احساس آزادی کامل دارد و مردم غزه هم ناامید از شورای امنیت همچنان راه مقاومت و ایستادگی را در پیش گرفتند. سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که 1,900,000 نفر از مردم غزه، یعنی 85% جمعیت این منطقه، آواره و بی خانمان شدند که حدود 1,400,000 نفر آنان در 155 مرکز سازمان ملل زندگی می کنند. یعنی حدود 500,000 نفر از آوارگان در داخل غزه هیچ سقف و پناهگاهی ندارند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. ایران با وجود تداوم تحریم‌های غیر قانونی آمریکا، رکورددار افزایش تولید نفت در میان اعضای اوپک در سال 2023 بوده است. بر اساس آمار اداره اطلاعات وزارت انرژی آمریکا، ایران رکورددار افزایش تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت شد. اداره اطلاعات وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد ایران با افزایش 330 هزار بشکه تولید روزانه نفت در سال 2023 رکورددار افزایش تولید نفت در میان اعضای اوپک در این سال شده است. بر اساس این گزارش، ایران با وجود ادامه تحریم‌های غیر قانونی آمریکا، رکورددار افزایش تولید نفت در میان اعضای اوپک در سال 2023 بوده است. جشنواره بین‌المللی شعر مقاومت در سوریه. سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه گفت مبنای مقاومت منطقی مبتنی بر عقل و معانی صحیح مقابله با بی‌عدالتی، نجات پرستی و استکبار و مسیر دفاع از حق و کرامت است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
در بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همراهان شهیدشان، جشنواره بین المللی شعر مقاومت با عنوان قافیه‌های پیروزی در دمشق برگزار شد.
این جشنواره با شعار مقاومت و رویکرد انسان دوستانه برگزار شده تا هنر زیبای شعر در خدمت مفهوم مقاومت و روشنگری آینده قرار گیرد.
در این جشنواره 70 شاعر از 8 کشور منطقه، از جمهوری اسلامی ایران و فلسطین تا مصر و عراق و از یمن و کویت تا سوریه و لبنان شرکت کردند. شرکت کنندگان بر تبیین مفاهیم فکری و انسانی مقاومت و نیز اثرگذاری رویکرد آن در تقویت وحدت اسلامی متمرکز شده اند.
تمام حرکت مقاومت مبتنی بر انسانیت، عدالت، عقلانیت، معنویت و نوع دوستی و همزیستی و دفاع از مظلومین و مستضعفان است.
در این جشنواره شعرا در آثار خود فرماندهان پیروزی را قهرمانان مبارزه با تروریسم جهانی برشمردند و در تبیین میراث اخلاقی آنان در شکستن سلطه استکبار جهانی شعر سروده اند.
در تجلیل از فرماندهان پیروزی شعر سرودم و از شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان الهام بخش جوانان یاد کردم. مقاومت با فطرت انسان ها عجین شده. در سایه مقاومت قدس شریف آزاد و عزت امت اسلامی رقم خواهد خورد.
محور قصیده هم عزت و اقتدار امت در سایه مقاومت و جانفشانی در این جشنواره بود. پیروزی ها و حماسه قهرمانانی چون حاج قاسم و ابو مهدی باید در تاریخ جاودان بماند.
سخنرانان هم در سخنان خود تأکید کردند شعر از تواناترین ابزار در انتقال مسائل جامعه و جهاد تبیین در برابر نقابهای دشمنان است. شرکت کنندگان در این مراسم تأکید کردند که مقاومت تنها محدود به میدان نیست، بلکه شمشیر زبان هم میتواند در خدمت جبهه مقاومت باشد. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
تأکید کرزی بر تفاهم ملی برای برقراری صلح در افغانستان. رئیس جمهوری پیشین افغانستان در دیدار با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در کشورش تأکید کرد که تفاهم ملی برای برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان ضروری است. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و رازا آتونبایوا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان روز یکشنبه درباره ارزیابی سازمان ملل از اوضاع این کشور و قطعنامه شورای امنیت گفتگو کردند. کرزی در این دیدار اظهار داشت تفاهم ملی برای برقراری صلح و ثبات پایدار در افغانستان یک امری ضروری است. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در این دیدار گفت که تلاشش برای رفع ممنوعیت کار و تحصیل زنان در این کشور را مضاعف کرده است. بازگشایی مدارس و دانشگاه ها برای دختران افغان و اجازه یافتن زنان برای کار و تشکیل حکومت فراگیر از خواسته های اصلی جامعه جهانی از حکومت طالبان افغانستان است. تکرار آوارگی در سودان. 10 ماه بعد از آغاز جنگ داخلی سودان، آوارگی مردم تکراری ترین صحنه های زندگی در این کشور است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می شنویم.
آوارگان سودان، صحنه‌های تکراری این هفته‌ها و ماه‌ها در سودان، آوارگانی که دوباره آواره شده‌اند. لینا موجوک چند سال قبل از جنگ سودان جنوبی به خارتوم پناه آورده بود، اما حالا دوباره تهمانده زندگیش را جمع کرده و به سودان جنوبی برگشته است.
اگر چاره داشتم به سودان جنوبی بر نمی‌گشتم، اما تمام راه‌های دیگه بسته است. شوهرم در خارتوم مونده چون پول نداشتیم هزینه سفر اونو بدیم.
بنابر گزارش سازمان ملل، بیش از 7 میلیون سودانی در اثر جنگ داخلی این کشور آواره شدند که 1.5 میلیون نفرشان در کشورهای همسایه پناه گرفتند. جنگ برادرکشی جنرال البرهان فرمانده ارتش و جنرال حمیدتی فرمانده نیروهای واکنش سریع در هفته‌های اخیر به ایالت الجزیره در مرکز و شرق کشور نیز رسیده است. کودکان اصلی‌ترین قربانیان این جنگند که به فراموشی سپرده شده است. به گزارش یونیسف ظرف یک هفته فقط 150 هزار کودک آواره ساکن الجزیره با زحمت و مرارت فراوان به خارج از مناطق درگیری منتقل شدند. پورت‌سودان در شرق کشور یکی از آخرین مناطق امن کشور است. در اینجا به ابتکار افراد داوطلب چادرهایی برای آموزش کودکان آواره در نظر گرفته شده است.
ما اینجا تخته سیاه و ابزار کمک آموزشی نداریم، اما تلاش میکنیم به بچه ها نقاشی، خواندن و نوشتن و تا اندازه ای کار با رایانه رو یاد بدیم.
نبردهای فرسایشی در سودان که 10 ماهی از آن میگذرد، آموزش و مدرسه را به یک رویای دوردست برای کودکان این کشور تبدیل کرده است. کوروش فخر تابولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
شنوندگان گرامی، در ادامه دعوت میکنم چند خبری ورزشی را بشنوید. تاجیکستان در بازی دوم گروهی خود با مسافه قطر میرود. تیم ملی فوتبال تاجیکستان روز 17 ژانویه در دور دوم مرحله گروهی با مسافه میزبان جام ملت‌های آسیا 2023 تیم ملی قطر می‌رود. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در اولین دیدار مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 که در قطر ادامه دارد با مساوی مقابل تیم ملی چین دست یافت. یادآور می‌شویم دیدار این تیم‌ها 13 ژانویه در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه دوحه برگزار شد و با مساوی 0-0 به پایان رسید. تیم ملی قطر در دور نخست با نتیجه 3-0 تیم لبنان را شکست داد. تیم‌های ملی چین و تاجیکستان یک امتیازی دارند. تیم ملی لبنان بدون هیچ امتیاز در رده آخر قرار دارد. تیم ملی چین در دور دوم 17 ژانویه به مساف تیم ملی لبنان می رود. تیم ملی تاجیکستان در دور سوم مرحله گروهی این رقابت ها 22 ژانویه به مساف تیم ملی لبنان خواهد رفت. از هر گروه 2 تیم و همچنین 4 تیم برتر از مقام های سوم به مرحله 1/8 نهایی جام ملت های آسیا 2023 راه خواهند یافت. بازسازی مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران پس از 22 سال. فدراسیون دو و میدانی بازسازی مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب را پس از 22 سال آغاز کرده است. مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران 28 تا 30 بهمن میزبان مسابقات دو و میدانی داخل تالار قهرمانی آسیا خواهد بود. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره را با هم میشنویم.
بعد از 22 سال طرح بازسازی مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران اجرایی شد.
سالها مشکل داشت ورزشگاه آفتاب انقلاب، در واقع این عملیات رو آغاز کردیم که خب خوشبختانه الان میانه راه هستیم.
حالا مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب میزبان 11 دوره مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا خواهد بود.
این دوره از مسابقات بسیار اهمیت داره از جهت‌های مختلف. یکی از اونها این هست که امتیاز کسب سهمیه المپیک بهش در واقع اختصاص داده شده و از بعد دیگه هم این که آخرین مسابقه ای هست که برای کسب ورودی مسابقات داخل سالن قهرمانی جهان که اسفند ماه در گلاسکو اسکاتلند برگزار میشه.
28 کشور برای حضور در ایران و در این مسابقات اعلام آمادگی کردن که این حضور رکورد محسوب میشه.
بالغ بر بیش از 400 ورزشکار خارجی فقط در این مسابقات اعلام آمادگی کردن که حضور پیدا بکنن و خب این نشون میده که این مسابقات نسبت به دوره های قبل خیلی اهمیتش بیشتره.
و اما هزینه های بازسازی مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب چگونه تامین شد؟
واقعا اهمیت خوبی در مجموعه وزارت ورزش و جوانان ایجاد شده برای اینکه بتونن حمایت بکنن فدراسیون دو و میدانی رو برای انجام در واقع یک میزبانی خوب و آماده سازی این مجموعه برای 11 دوره مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا.
و قهرمانانی که از میزبانی ایران برای مسابقات آسیایی ابراز رضایت کردند.
تجهیزات اوکی کردن الان و یه بازسازی خیلی خوبی رو ما داشتیم و چرا که نه، بچه همون عالی هن، میتونیم حرفی برای گفتن توی آسیا داشته باشیم.
دفعه قبل که میزبانش بودیم من اونجا شرکت کرده بودم، نوجوان بودم، تونستم عنوان پنجمی رو کسب کنم. الان که با این شرایطی که بدنی که دارم حمایت بشه قطعاً میتونم مدال‌آور داخل سالن آسیا باشه.
مسابقات دو میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا 28 تا 30 بهمن ماه برگزار میشه. طاهره عالی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
همزمان با تشدید تنش ها میان پکین و واشنگتن، وزارت امور خارجه چین از تحریم 5 شرکت آمریکایی با دلیل فروش تسلیحات به تایوان خبر داد. چین بارها آمریکا را از دخالت در امور مربوط به مسائل داخلی و روابط خارجی به ویژه موضوع تایوان برحذر داشته است. با این حال آمریکا و متحدانش در سالهای اخیر با بی‌اعتنایی به حساسیت و تأکید پکین در این خصوص روابط سیاسی خود با تایوان و فروش تسلیحات به این جزیره را افزایش دادند. چین تایوان را بخشی از سرزمین خود می داند اما تایوان آن را رد می کند. وزارت امور خارجه چین روز یکشنبه گذشته با بیان اینکه فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان تنش بین واشنگتن و پکین را افزایش می دهد اعلام کرد. پکین در واکنش به آخرین دوری فروش سلاح‌های آمریکایی به تایوان 5 تولید کننده نظامی آمریکایی را تحریم می کند. قرار است این تحریم ها پیش از انتخابات ریاستی و پارلمانی تایوان در 13 ژانویه اعمال شود. چین معتقد است انتخابات تایوان جزء امور داخلی چین است و مردم این جزیره با انتخاب بین جنگ و صلح روبرو هستند. وزارت خارجه آمریکا ماه گذشته فروش $300 میلیون تجهیزات برای کمک به حفظ سیستم های اطلاعاتی تایوان را تایید کرد که واکنش چین را به همراه داشت و در آن زمان سخنگوی وزارت خارجه چین وانگ وینبین هشدار داد که پکین اقدامات متقابله را علیه شرکت های آمریکایی که در فروش سلاح به تایوان دخیل بودند در پیش خواهد گرفت. چین معتقد است که فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان به طور جدی حاکمیت و منافع امنیتی چین را تضعیف کرده و صلح و ثبات در تنگه تایوان را به خطر می اندازد. به همین دلیل وزارت خارجه چین روز یکشنبه اعلام کرد که پکین دارایی های 5 شرکت آمریکایی را در واکنش به معامله تسلیحاتی اخیر با تایوان مسدود و افراد یا سازمان ها در چین را از تعامل با آنها منع می کند. منابع آمریکایی تا کنون واکنش به این اقدام پکین نشان ندادند. هفته گذشته نیز چین تهدید کرد که تحریم های تجاری بیشتر علیه تایوان اعمال میکند. این تحریم ها در حال جاری میشود که چین همواره این جزیره را جزء سرزمین اصلی و مادری دانسته و همیشه مخالفت خود را با استقلال آن اعلام کرده است. تا تایوان از سال 1949 توسط دولت محلی اداره می شود. از آن زمان تایوان پرچم و برخی دیگر از نشانه های جمهوری خلقی چین را که در سرزمین اصلی چین وجود داشت تا پیش از به قدرت رسیدن حزب کمونیست در چین حفظ کرده بود. پکین همواره این جزیره را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از سرزمین مادری چین می داند و این موضوع مورد حمایت بسیاری از کشورها از جمله روسیه است. چین تاکید میکند که تایوان باید تحت حکمیت این کشور باشد و از 3 سال گذشته تاکنون با انجام عملیات های نظامی در نزدیکی این جزیره تلاش کرده تا تایوان را تحت سلطه خود درآورد، اما دولت تایوان ادعا میکند که خود حکمیت مستقل دارد و مردم این کشور هستند که باید برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند. با این انصاف و پیچیدگی ها باید گفت در زمانی حاضر یکی از بزرگترین چالش های چین با امریکا در دریای چین جنوبی بر سر موضوع استقلال تایوان است. امریکا در سال 1979 در حالی که رسما روابط دیپلماتیک با دولت چین برقرار کرد، روابط با تایوان را کنار گذاشت. در حالی که امریکا بر سیاست چینی واحد تاکید دارد، ادعای حکومت چین بر تایوان را تایید نمی کند و حامی نظامی کلیدی تایوان باقی مانده است. این در حال است که چین چنین اعتقادی ندارد و معتقد است که امریکا با پیش گرفتن سیاست های مداخله گرایانه و زورگویانه صرفا در صدد اعمال فشارهای اقتصادی و امنیتی بر پکین است. حمایت امریکا از استقلال طلبان تایوان و فروش تسلیحات پیشرفته به دولت این جزیره همواره با اعتراض گسترده چین مواجه شده است. اقدام تازه چین در تحریم 5 شرکت تسلیحاتی امریکایی به دلیل فروش تسلیحات به تایوان بیانگر این مهم است که چین همچنان از اهرام‌های مختلف برای اعمال فشار بر امریکا برخوردار است، اما تاکنون تلاش کرده تا با پیگیری سیاست کنترل رفتار امریکا و پرهیز از تشدید تنش با واشنگتن سیاست های اصولی خود را در مورد مسائل اقتصادی مختلف به ویژه اقتصادی ادامه دهد که در عمل نیز موفق بوده است. همچنان که سفر پی در پی و اخیر مقامات سیاسی و نظامی امریکا به پکین هم بیانگر ناکامی سیاست های اعمال فشار کاخ سفید بر چین ارزیابی می شود.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. سفر فرمانده پلیس ایران به تاجیکستان، ایران رکورددار افزایش تولید نفت اوپک، و تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دور دوم مسابقات جام ملت‌های آسیا 2023 مقابل تیم ملی قطر قرار می‌گیرد. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تکرار راهی به سوی نور را خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. ابتدا با تلاوت و ترجمه آیه های 21 تا 23 سوره نوح گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
نوح بعد از نومیدی از هدایت آنان گفت پروردگارا، آنها نافرمانی من کردند و از کسانی پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان چیزی جز زیانکاری بر آنها نیفزوده است و این رهبران گمراه مکر عظیمی به کار بردند و گفتند دست از خدایان و بت‌های خود بر ندارید، به خصوص بت‌های ود، سواع، یقوس، یعوق و نصر را رها نکنید.
بر اساس آیه 14 سوره عنکبوت، حضرت نوح 950 سال در میان قومش درنگ کرد و آنان را به پرستش خدای یگانه دعوت نمود، اما گروه بسیار اندک و انگشت شماری در این مدت طولانی با او ایمان آوردند. در این آیه ها حضرت نوح علیه السلام نزد خداوند شکوه می کند که خدایا، آنها در طول این مدت با من مخالفت کردند و به جای پیروی از من به سراغ صاحبان قدرت و ثروت رفته و سخن آنها را که به بت پرستی اصرار داشتند شنیدند. سردمداران آن قوم به گونه برنامه‌ریزی کردند که مردم بت‌های سنگی و چوبی را خدایان خود پندارند و سرنوشت خود را در گرو جلب رضایت آن خدایان تصور کنند، در حالی که هم قدرت و ثروت و هم پرستش بت‌ها برای آنها حاصل جز زیان و خسارت نداشت، اگرچه آنها متوجه این امر نبودند.
أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقى حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاق سبقا.
یاران، از این آیه ها می آموزیم که اول بسیاری از مردم به جای شناخت حقیقت و پیروی از آن، جذب سردمداران قدرت و ثروت در جامعه شده و تصور میکنند راه آنها درست است و با پیروی از آنها میتوان به خوشبختی و سعادت رسید. دوم، در طول تاریخ همواره اکثریت عظیم در برابر دعوت پیامبران استاده و به مقابله با آنها برخواستن. مراقب و هوشیار باشیم، در امور اعتقادی و دنبال حق و حقیقت باشیم. در این گونه امور تعداد افراد یا کم و زیاد بودن آنها ملاک تشخیص حق از باطل نیست. و سوم، بت‌پرستی دارای سابقه طولانی در تاریخ بشر است و از زمان حضرت نوح علیه السلام، اولین پیامبر اولوالعزم الهی، رواج داشته است. اکنون در قالب برنامه راهی به سوی نور دعوت میکنیم شنونده تلاوت و ترجمه آیه های 24 و 25 سوره مبارکه نوح باشید.
وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا.
و آنها گروه بسیاری را گمراه کردند. خداوندا ظالمان را جز زلالت میفزا. آری سرانجام همگی به خاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد گشتند و جز خدا یاورانی برای خود نیافتند.
هم در زمانهای گذشته و هم در دنیای امروز همواره چهره های شاخص و مشهوری بودند که دچار فساد اخلاقی و عقیدهی بودند. مردم نیز با توجه به رفتار و گفتار آنها، خواسته یا ناخواسته آنها را الگو و نمونه خود قرار دادند. این افراد به خاطر گمراه کردن مردم، ظلم فرهنگی بزرگی را مرتکب می شوند. همین نیز سبب می شود که بر گمراهی خود آنها نیز افسوده شود. قرآن کریم به سرانجام سوی مردم این جامعه ها اشاره کرده و می فرماید چون رهبران و چهره های مشهور و چی اکثریتی که از آنها پیروی می کردن به خاطر گناهانشان گرفتار عذاب می شوند و راهی برای نجات از کیفر و جزای الهی ندارند. کافران قوم نوح نیز در سیل عظیمی که به فرمان الهی براه افتاد غرق شدند و جسدهایشان در آب شناور شد، اما روحشان در آتش برزخی وارد شد که تا قیامت ادامه دارد. از این آیه ها می آموزیم که اول چهره های شاخص و معروف جامعه در امور فرهنگی، ورزشی، هنری، اجتماعی و غیره باید هوشیار و مراقب رفتار خود باشند، زیرا رفتار نادرست آنها بر قشر عظیمی از جامعه تأثیر بد می گذارد و چی بسا باعث گمراهی آنها می شود. دوم، ظلم فقط مالی یا بدنی نیست، چه بسا ظلم فرهنگی که خطرش بیشتر و مخربتر و ویرانگرتر است. سوم، کیفرهای الهی اختصاص به آخرت ندارد. گاهی خداوند به خاطر عملکرد خود ما و برای پند و عبرت دیگران افرادی را در همین دنیا به کیفر و جزا می رساند. و چهارم، برخورداری از مال و ثروت فراوان یا داشتن طرفداران و دوستداران بسیار در عالم آخرت هیچ کارایی ندارد و نمیتواند انسان را از عذاب دوزخ نجات دهد.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
عزیزان همراه، اکنون به تلاوت و ترجمه آیه های 26 تا 28 سوره نوح گوش می سپاریم.
وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا.
نوح گفت پروردگارا هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار، چرا که اگر آنها را باقی بگذاری بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی فاجر و کافر به وجود نمی آورند. پروردگارا مرا و پدر و مادرم و تمام کسانی را که با ایمان وارد خانه من شدند و جمیع مردان و زنان با ایمان را بیامرز و ظالمان را جز هلاکت میفزا.
در آیات قبل سخن از غرق شدن قوم نوح بود. این آیات می فرماید این کیفر کافران و درخواست حضرت نوح واقع شد. آن حضرت قومش را نفرین کرد و از خدا خواست احدی از کافران را باقی نگذارد، زیرا از هدایت آنها به کلی مایوس شده بود و امیدی به هدایت نسل آنها نداشت. آنها همگی تحت تأثیر بزرگان و سردمدارانی بودند که مردم را به مقابله با نوح وا می داشتند و نمی گذاشتند آنها سخن حق را بشنوند. حضرت نوح علیه السلام پس از 950 سال دعوت و تبلیغ، هنگامی که یقین کرد کسی هدایت نمی شود و ادامه نسل آنها فقط شرک و کفر را در جهان گسترش می دهد، از خداوند درخواست کرد که زمین را از آلودگی شرک و ظلم پاک کند، فقط اهل ایمان زنده بمانند و آیین یکتاپرستی را ترویج کنند. از این آیه ها می آموزیم که اول جامعه که فساد و گمراهی همه ارکان آن را فرا گرفته و روزنی از هدایت در آن دیده نمی شود در معرض هلاکت و تباهی است. دوم، والدین نقش مهمی در هدایت یا ضلالت فرزندان دارند و نسل‌های بعدی محصول تربیت نسل قبلی هستند. و سوم، در دعا برای اهل ایمان رحمت و مغفرت و برای ظالمان نابودی و هلاکت را طلب کنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، با شرح و توضیح آیه های مطرح شده تفسیر آسان و روان سوره نوح به پایان رسید. در اینجا شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان هستیم. خدا نگهدار.
Oh,
دوستانی شنونده در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
اسکندر با سپاهش از راهی عبور می کرد. مردی را دید که موهایی ژولیده و لباسی نامرتب داشت و به شکل بسیار زننده‌ای تکنانی در دستش بود و می خورد. اسکندر از دیدن قیافه او تعجب کرد و با اسب نزدش رفت و از او پرسید: ببینم اسم تو چیست؟ آن مرد پاسخ داد: اسمم اسکندر است. اسکندر شگفت زده شد و بعد گفت: یا برو اسمت را عوض کن یا رفتارت را، آخر این چه قیافه و رفتاری است که تو داری؟ من دوست ندارم هم نامم چون این آدمی باشد. مورچه‌ای گندمی را بر دوش گرفته بود و با رنج زیادی آن را به لانه‌اش می‌برد. زنبوری او را دید و نزدش رفت و گفت: آخر برای چه بی خود و بی جهت این همه رنج را تحمل می‌کنی؟ مورچه پرسید: خب زندگی همین است دیگر، مگر تو تلاش نمی‌کنی؟ زنبور گفت: مثل تو نه، من بهترین غذاها را از هر جایی که ببینم به دست می‌آورم. نگاه کن تا ببینی. زنبور پرواز کرد و به یک قصابی که در همان نزدیکی بود رفت. رفت و روی تکه گوش نشست و مشغول خوردن شد و به مورچه گفت: اینطوری باید غذا به دست بیاوری. در همین لحظه قصاب با ساطور خود محکم بر بدن زنبور کوفت و او را دونیم کرد. مورچه با خود گفت: این هم سزای حرص زیاد. بعد هم به راه خود ادامه داد. روزی دانشمندی مردی چوپان را دید و به او گفت: چرا به دنبال آموختن علم و دانش نمی روی؟ چوپان گفت: چون من خلاصه همه علم ها را آموختم. دانشمند گفت: چه آموخته ای؟ آن را برایم بیان کن. چوپان گفت: به اعتقاد من خلاصه همه دانش ها در 5 چیز است. Thank you.